بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسات پیش در قسمت دوم از بحث ها، یعنی آداب و شرایط تحصیل و تحقیق در حکمت اسلامی، نکته هایی رو مطرح کردیم. تقریبا 8 نکته به نحو جنبنده کلی مطرح شد که درون این 8 نکته نکته های ریستر فراوان ارائه شد. نهمین چیزی که به عنوان یکی از شرایط و آداب تحصیل حکمت باید مورد توجه قرار بدیم، التفات به عوامل مؤثر در تعمیق فهم. راجع به مسئله تفکر و چیزهای دیگر جلسات قبل عرایضی مطرح شد، ولی اموری هستن که اینها در تعمیق فهم مؤثرند. شایسته است که انسان در زمان تحصیل و در دوره حکمت پژوهی به این نکته ها توجه بکنه. مثلا حضور در برخی از جلسه ها، همایش ها، گرد همایی ها، نمیدونم چیزای مشابه این، و برخورد با اساتید برجسته هر رشته میتواند در زوایای خوبی رو برای ذهن انسان باز بکنه. مطالعه برخی از مقالات، یادداشت ها، پایان نامه ها همانند های این میتونه مؤثر باشه. برخی از جلساتی که در زمانهای پیشین در همین فضای حوزوی مرسوم بود و معروف است به جلسه های گعده ای، یعنی دور هم نشستن های علمی آزاد، موضوع به محور خاصی نداره. تو اینجور جلسه ها چیزای خوبی شکل میگیره و از اینجور جلسه ها تشکیل دادن و بهره بردن، خصوصا یک نوع مباحثه و دیالوگ با استاد فن داشتن در تعمیق فهم بسیار مؤثره. تقریر کردن مباحث به گونه های مختلف و برای طیف های متعدد. ببینید، کسانی که با این اصطلاحات فن مورد نظر شما آشنا نیستن، مثلا به لحاظ مباحث فلسفه، طیفایی هستن که با بحث فلسفی آشنا نیستن، با واژه ها و اصطلاحات فلسفی آشنا نیستن. سعی بکنید مباحثی که انسان یاد گرفته برای اونها تقریر بکنه. یعنی انسان مجبور میشه که با سازی های خوبی انجام بده، تولید بکنه. تو این فضاها انسان مثلا فرض کنید برای دانشجوها، برای در مقام تبلیغ، برای جوانان، رشته‌های مختلف، حتی برای خانواده، توجه کردید؟ برای خانواده انسان نشستی میخواد صحبت بکنه. برخی از این بحث‌ها رو بیاد براش تقریر بکنه. و روندهای کلی که در یک بحث میگذره، جرقه‌های خوبی تو این فضاها برای انسان به وجود میاد. تقریرهای نوعی برای انسان به وجود میاد. تعمیق فهم تو این سری از کارها اتفاق میفته. در کنار همین بحث تقریر نویسی رو هم میشود به تعمیق فهم و کمک به تعمیق فهم بررسی کرد. انواع تقریر نویسی ها هست در درس و بحثی که انسان پیش میکشه. این تقریر نویسی ها به تعمیق فهم و برداشت دقیق‌تر و کشف مقدمه های مطبی یا کشف مغالطه ها و خلط ها و همانند این ها بسیار کمک میکنه. از جمله چیزهای دیگری که در تعمیق فهم فوق العاده موثره، اینا میشد نقطه های مستقل به حساب آورد، ولی امینا رو زیر نقطه نهم به مجموع کنیم، بحث تدریسه. مسئله تدریس خب یه امر متداول در فضای آموزشی است، به خصوص تو فضای حوزوی یک روال خاصی داره، واقعا جای مطالعه است. یعنی روندی رو که در حوزه های علمیه برای تدریس هست یک زوایا و محسنات ویژه‌ای داره که شاید الان در دنیای کنونی بی‌نظیر باشه. ممکنه آسیب هایی هم داشته باشه البته، ولی روندها و فرایندهایی داره که فوق‌العاده است. مدارک و مدرک ها چندان اینجا کارگر نیست تو فضای حوزوی. شکلگیری روند تدریس یک شکل خاصی داره، محدودیت هایی که در جاهای دیگه وجود داره از جهات اینجا نیست. میگم عرض میکنم آسیب های ممکن داشته باشه، ولی کن فواید بسیار فوق العاده ای هم داره که این خودش جای مطالعه و پژوهش داره. در صورت تدریس میتواند به تعمیق فهم خیلی کمک بکنه. زمان تدریس رو اون چی که به نظر ما میرسه معمولا پس از کتاب سوم در هر رشته است. در هر رشته تحصیلی چه اصول باشه، چه فقه باشه و چه چیزهای دیگر، آغاز اولین تدریس ها پس از گذر از مرحله سوم، چون در فضای حوزوی متعارف همینجوریه که هر رشته در چندین مقطع با کتاب های مختلف میخونن. زمان آغاز تدریس بعد از در واقع کتاب سوم تلقی میشه. به لحاظ خصوص فلسفه اگر بخوام عرض بکنیم که زمان آغازش چیه، پس از در واقع گذراندن جلد اول اسفار زمان تدریس است. تأخیرش هم مناسب نیست، چون فوایدی تدریس داره که باید شخصی که در این مرحله رسیده به اون فواید دست پیدا بکنه. حالا برخی از فوایدش انشاءالله در قسمت های دیگه عرض خواهیم کرد. اما یکیش که الان مد نظره تعمیق فهمه. تغییر به عنوان تدریس در واقع یک نوع فهم عمیق برای انسان به بار میاره. مسئولیت تدریسی، رعایت جوانب متعددی که در بحث باید بشه و جوانب متعدد هم به لحاظ نوع طرح بحث، هم به لحاظ رفع اشکالات، هم به لحاظ پیشبینی اشکالات، نکته های متعددی تو این قسمت هستش که، و هم یک نوع اشراف به نظریاتی رو که معمولا وجود داره تو این بحث باید باشه و چیزهای دیگر. یه چیز دیگری که اینا میشد هر کدومش یک نکته مستقل باشه، یه چیز دیگری که قبلا در مباحثاتی عرض کردم و به تعمیق فهم خیلی کمک میکنه و اصلا یک روش آموزشی هست، تمحض در یک شخصیت فوق‌العاده است. یعنی مثلا فرض کنید ما الان در فضای حکمت پژوهی هستیم، بسیار مناسبه که کسانی که تو این مسیر قدم برمی‌دارن یکی از شئون خودشون رو تمحض در یک شخصیت قرار بدن، یا لااقل این یکی از روش‌های آموزشیه که حالا ما به عنوان تعمیق در فهم ازش داریم بهره می‌بریم. خب شخصیت‌های برجسته‌ای در یک رشته مثلا فلسفه وجود دارن، فلسفه و حکمت و عرفان اینا وجود دارن. مثلا فرض کنید که در دوره معاصر ما چند شخصیت برجسته به وجود آمدن که اینها محورهای اساسی در این رشته ها محسوب می شدن. مثلا من نمونه رو مثال می دارم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی. اصلا یه سبک آموزشی و پژوهشی ذوب شدن در این شخصیت، تمحض در این شخصیته. با این شخصیت آشنا بشه، با زندگیش آشنا بشه، با تمام آثارش آشنا بشه، تمام آثارش رو مورد پژوهش و مطالعه قرار بده، انواع کارهای تحقیقی راجع به آثارشون داشته باشه، به تدریج تمام کتابهاشون و آثارشون رو مسلط بشه. نمیدونم حتی فرض کنید که اتفاقاتی که برای این شخصیت به لحاظ علمی افتاده، نامه هایی رد و بدل شده، جلساتی گذشته و و بعد از مدتی سیطره کامل بر افکار این شخصیت پیدا بکنه. این یکی از میانبرهای جدی برای دستیابی به گستره دانشی است که اون شخصیت داشته. قبلا هم عرض کردم مضاف بر این که چون وقتی مثلا یک دانشپژوهی، یک طلبه‌ای که داره تحصیل حکمت میکنه در یک زمان متأخری از اون شخصیت قرار داره و طبیعتاً مزاج علمی متفاوتی نسبت به اون شخصیت به لحاظ خودش و شرایط پیرامونی خودش داره، این ضرب بشه با آنچه را که اون شخصیت برجسته علمی داره، اگر عمیقاً و با روش های خاص خودش کار بشه، در حداقل مراتب کسی در میاد که صاحب نظر هست در دیدگاه های اون شخصیت، میدونه که این شخصیت چی میگه، در نقطه بالاتر نمونی از همون شخصیت میشه، در نقطه بالاتر مثلا علامه طباطبایی امروز میشه. این خیلی متفاوت است حتی با اون شخصیتی که انسان درش ذوب میشه. مثلا فرض کنید محقق سبزواری، فرض کنید صدرا متعلم، فرض کنید ملا علی نوری، فرض کنید که آقلی مدرس تو این فضا و یا دیگر بزرگوارانی که در این مسیر هستند، اگر انسان به این گونه در ارتباط با افکارشون بیاندیشه، یه آیین‌نامه یا البته هر یک از این کارها داره که باید به اون آیین‌نامه هم توجه کرد، افزونه برای اینکه تعمیق اندیشه، من دیدم کسانی رو که به این سطح پیش میرن و موفق شدن و موفق بودن، متمحض در یک شخصیت و پس از مدتی خودش از اون شخصیت جدا میکنه، به این معنا که پس از کشیدن همه اون چرا که اون شخصیت از ابعاد متعدد داره، مزاج و طبیعت ثانوی درست میکنه، چون خودش در یک فضای دیگری به سر میبره. مثلا به تعبیر برخی از آقایون، ما به ابن سینا نیاز داریم اما ابن سینای امروز. اگر ابن سینا با اون همه امکاناتش امروز بود چه میشد و چی کار میکرد؟ اگر صدر المتعلمین با اون همه امکاناتش امروز بود چی کار میکرد؟ میشود از این روشی که عرض کردم ما به لحاظ تربیتی، به لحاظ آموزشی برسیم به تولید شخصیت های برجسته در هر عصری و این اهمیت. خب این یک نکته است. باز از جمله نکته هایی که در تعمیق فهم کمک میکنه که از بدم همین نکته مستقل نمیتونه باشه، همراهی با استاد مسلم در هر رشته است. مثلا فرض کنید که ما اصول میخونیم، فقه میخونیم، باید حواسمون باشه در هر رشته ای ما باید یک شخصیتی که در اون رشته ورزیده شده و کار کرده و تعمق هایی پیدا کرده، حالا مانعی نیست که کتاب اول کتاب مثلا، ولی بالاخره باید به یک چنین شخصیتی در این رشته متصل بشه. حتی در فضاهای سلوکی هم همینه، توجه کردید در تمام فضاها همین جوره. خود این هم جای مطالعه و بررسی ابعاد مختلف داره، اون چیز مختلفی تو ذهنم هست برای اینکه زوایای متعدد این نکته مورد توجه قرار بگیره، که اگر شخص در یک رشته با صاحب اون فن آشنا بشه، فواید متنی فراوان، فواید حاشیه‌ای فراوانی که وجود داره، همه اینا رو باید در نظر گرفت و باید به اینها توجه کرد. نحوه برخورد با چنین استادی، تعامل با چنین استادی هم نیاز به آیین‌نامه و نکته هایی داری که قابل پیگیری هست. خب ما نکته نهم رو که عوامل مؤثر در تعمیق فهم باشه تمام می‌کنیم. چون جلسه توجه بکنیم چیز دیگه می‌تونیم اضافه کنیم. همه این چیزی که با ما نکته‌های مختلف گفته میشه، همه اینها تو نکته‌های باطنی همشون در نکته‌های واحدی با هم شریکن. این همه دست به دست هم میدن. اینا رو با توجه کرد. دهمین چیزی که به عنوان یکی از شرایط و آداب تحصیل حکمت داریم عرض میکنیم، ولی اینا که میگیم طبیعتاً به درد رشته های دیگه هم میخوره، تحقیق و پژوهشه. حالا آثاری که تحقیق و پژوهش داره، مثلا خود تحقیق و پژوهش در چقدر در نشاط موثره، تحقیق و پژوهش چقدر در تعمیق فهم موثره، در تسلط بر دانش موثره و در چیزهای مختلف. پس بنابراین ما این موضوع که داریم مطرح میکنیم آثارش رو میتونیم بررسی بکنیم. اما اون چیزی که اینجا یادداشت کردم میخوام عرض بکنم اینی که ما تحقیق رو دو قسم میکنیم، تحقیق و پژوهش رو. یکی تحقیق و پژوهش ضمن تحصیله، یکی تحقیق و پژوهش مستقله، تحقیقهای مستقل. تحقیقهای ضمن تحصیل هم آداب خاص خودش رو داره، هم فواید خاص خودش رو داره. حالا ما انشالله وقتی برسیم به قسمت سوم از این سری مباحثی که داشتیم، یعنی سیر مطالعات حکمت پژوهی رو اینجا که میخوایم عرض بکنیم در سه مقطع توضیح میدیم، اونجا هم نکته هایی در این قسمت روشن خواهد شد. ولی از جمله نکته هایی که بعدا خواهیم گفت، تکیه شدید بر کتاب‌های اصلی در سیر تحصیله که کلا عرض خواهم کرد بعد از اینکه ما به نقطه به قسمت سوم از بحث رسیدیم و چند تا نقطه در مقام جنبندی میخواییم بگیم اونجا تاکید خواهیم کرد. حالا وقتی ما کتاب‌های اصلی رو داریم تو این سیر تحصیل حکمت طی می‌کنیم که باز خودش آدابی داره به تدریج اینا رو عرض خواهم کرد تدریج اینا رو عرض می‌کنم، یه تحقیق ضمن تحصیل ما میتونیم داشته باشیم. تحقیق ضمن تحصیل گونه‌های متعددی داره. مثلا برجسته شدن برخی از بحث‌ها در ذهن انسان و درگیر شدن ذهن انسان با برخی از بحث‌ها و ایجاد یک فایل ویژه برای اونها در ذهن، در نمیدونم دفترچه یادداشت، در کامپیوتر و افزودن مداوم مطالب به این فایل هایی رو که درست کردیم. وقتی ذهن درگیر بشه با چند تا مسئله و مسئله حساسی که برای اون مهمه اونها رو پیدا بکنه، در ضمن تحصیل داره کتاب ها رو میخونه، داره انواع کارکردهای آموزشی و پژوهشی داره، ولی یکی از چیزایی که تو ذهنش هست اون فایلایی هستش که باز کرده و از هر جا مطلبی گیر آورد، یا در تأملاتش، تعمقاتش داره فکر میکنه، داره راه میره، میاندیشه، نکتهایی به دست آورد، اون نکته ها رو به اون فایلها اضافه میکنه، آرام آرام روند تحقیق شکل میگیره. چون یک تحقیق متشکل از چند جزء اصلیه، یکی از اجزای اصلیش ایجاد یک در واقع ساختاره، یکی از اجزای اصلی تحقیق تعمق‌ها و تأمل‌های در بخش‌های مختلف تحقیقه، یکی از اجزای اصلی تحقیق تتبعه که دیگران راجع به اینا چی گفتن. خب انسان در ضمن تحصیل بتونه چند تا فایل اساسی باز بکنه و در ارتباط با اون فایل اساسی در ضمن تحصیل تحقیقاش انجام بده و این یکی از بهترین تحقیقاتی خواهد شد که در آینده استفاده خواهد کرد. ببینید اون یادداشتایی که برمی‌داره، تأملاتی که داره، جزء عمیق‌ترین تحقیقاتی هستش که میتونه اینها رو در کار خودش داشته باشه. اینو ما میگیم تحقیق ضمن تحصیل. چون در ضمن تحصیل با کتاب‌های اصلی مستقیم سر کار داره، در جلسات درسی حاضر، با استاد و اساتید روبرو داره بحث می‌کنه و اینا فوائدی است که تحقیق در ضمن تحصیل برای خودش میتونه داشته باشه. و یه بخش دیگر از تحقیق، تحقیق مستقل. تحقیق مستقل میشود در همین دوره تحصیل باشه، ولی بیشترش در مقاطع بعدی، در مقطع تدریس، در مقطع نوشتن برخی از بحث‌ها، تقریر نویسی‌ها، این یک کمی خودش رو از فضای تحصیل ممکنه جدا بکنه. گرچه در زمان تحصیل هم امکان روی دادن هست، ولی اینجور تحقیقها معمولا در زمان تحصیل چه بسا ضعیف اتفاق بیفته. تحقیقهای مستقل یک فراخ بال ویژه تری میخواد، خصوصا تو زمان تدریس اتفاق میفته، خصوصا تو زمان تألیف اتفاق میفته، یا در زمان ارائه فرسون مقاله، پایان نامه، اثر و کتاب، سخنرانی های تحقیقی، کنفرانس دادن های تحقیقی، تو این زمان ها اتفاق میفته. خب این تحقیق های مستقل مهمه. روند تحقیق که جایزاد بگرد رفقا پرسیدند و اینها، به نحوه اجمال اگر عرض بکنم، ما برای شکل دهی به یک تحقیق مستقل در یک موضوع، خب این چند تا مقطع رو داریم. بلکه اینا خودشون باز آیین‌نامه های جزئی‌تری هم دارن. یکی مسئله اصلی. این در هر تحقیق ما مسئله ما دیگه ذهنمون باید تیز بشه، در هر دانشی که وارد میشیم اون مسئله ها رو بیابیم، اون گرهگاه ها رو بیابیم، نه اینکه یک دفعه مثلا به این مسئله تحقیق ما علیت، اینو خیلی وسیعه. مثلا فرض کنید که مسئله تحقیق ما تبیین دقیق فرایند علیته. راجع کردید مثلا از دیدگاه حکمت صدرا فرایند علیت چیه، چه اتفاقهایی میفته، مسئله تنزل چیه، چجوری با بحث تشکیک ارتباط برقرار میکنه، در تنزل چه اتفاقی میفته، در علت چه اتفاقی میفته، تو معلول چه اتفاقی میفته، اضافه‌ای که اینجا پیش میاد چه جور اضافه‌ای هستش، اینا رو، یعنی مسئله های حساس رو دنبالش باشه، اون گرهگاه های اصلی رو دنبالش باشه. مثلا یه دفعه نگه اسماء و صفات باری تعالی مسئله منه، نه این نمیتونه مسئله باشه، این یک موضوع کلانه. مسئله یعنی دقیقا آیا ما میتونیم ذات باری تعالی را محل تحقق اسماء و صفات و کمالات بدونیم؟ یک پرسش ریز و دقیق به شکل گلوگاه ها، گرهگاه ها، اونا رو باید پیدا بکنه. اینا گاهی اوقات ذهن انسان خودش تیز است میابه، گاهی اوقات در کلاس ها این ایده ها رو میابه، گاهی اوقات استاد به این ابعاد توجه میده، گاهی اوقات تو تدریس و تقریر به این نقطه ها دست پیدا میکنه در زمینه های متعدد. مثلا فرض کنید یک مسئله حساسی تو معرفت شناسی ذهنش رو جهش کرده، این میشه بعد مسئله تحقیق و مسئله اصلی. مسئله اصلی که پیدا شد باید نه از این مسئله اصلی تعداد فراوانی مسائل فرعی استخراج کنه. این کمک میکنه به تعمیق دانش، به تعمیق اون تحقیق. اول مسئله خودش رو یه چیز نشون میده، توجه کردید؟ بعد وقتی که انسان دقیقا راجبش تأمل داره، این تأمل گاهی اوقات به حسب ذهن خودشه، در مجموعه تحصیلاتی که داشته، گاهی از اوقات از جمع، یعنی اینا اون فرایندی گفتیم در تتبع آثار مختلف رو مطالعه میکنه، مسائل گاهی از اوقات با مرور فهرست های کتاب ها این مسائل برای پیدا میشه. من بیشتر تأکید میکنم به روش تفکر در کشف مسائل پیرامونی. مسئله اول یکیه، ولی وقتی تعمق میکنی میبینی 4 تا مسئله شده، 10 تا مسئله شده، 15 تا مسئله شده. یعنی اگر اون مسئله ای رو که کشف کرده روش تأمل بکنه، آرام آرام هی جنبه های متعدد خودش رو جلوه میده. این خاصیت واقع هست. و بعد ارتباط این مسئله با مسائل متعدد دیگر، اینا مسئله های خود این مسئله هست. در حالی که این مسئله پیرامونی بخش های متعددی رو، لایه هاش رو نشون میده، ابعادش رو نشون میده. به اون چی که به نظر من هست، حالا این بخش بعد از کشف اون مسئله اصلی که حالا اهمیت خاص خودشو داره، البته اونا میتونه آسانتر به دست بیاد، این مرحله خیلی حساسه، این مرحله خیلی حساسه. یعنی آینده تحقیق رو این مرحله رقم میزنه، آینده تحقیق رو این مرحله رقم میزنه. یافتن مسائل ریز فراوان در خصوص همون مسئله‌ای که تازه خودش ریز بود، چون مسئله ابعاد داره، چون مسئله لایه ها داره، چون مسئله ارتباط با مسئله های پیرامونی داره. توجه کردید؟ مخصوصا اگر دغدغه های انسان ذو ابعاد باشه، یعنی کسی که تحصیل میکنه، طلبه‌ای که تحقیق میکنه، دانشپژوهی که تحقیق میکنه، به جای مختلف سر کشیده باشه. توجه کردید؟ ما این چیزی که باید بدونیم، طلبه فضای الان با طلبه مثلا فرض کنید قبل از انقلاب با طلبه 50 سال قبل متفاوته. توجه کردید؟ دغدغه هایی که اون زمان وجود داشت یه دغدغه های خاصی بود. چون بدونیم این رو، حتی تیزترین افراد اگر تو فضاهای مختلف قرار نگیرن و مورد هجوم پرسش های متعدد و سطوح اندیشه های مختلف قرار نگیرن، این شخصیت ولو خیلی هم زیرک باشه، این شخصیت ساختار خاصی شکل میگیره، چه بسا نتواند چندان مفید باشه. خب الان بعد از انقلاب ذهن انسان درگیر با مسائل مختلفی شده، طلبه باید این درگیری رو برای خودش ایجاد بکنه. اینطور نیستش که ما فکر بکنیم یک طلبه ای که اینجوری آسون بیاد و آسون بره و همون فضای قدیمی خواسته خودش رو داشته باشه و مثلا یک رشته ای رو مثلا به همون سبک، اینجور نمیشه. این حتی پختگی و تعمیق در همون دانش هم پیدا نمیشه. توجه کردید؟ و این نمیشه بعد عالم به زمان خودش. ما باید دنبال شکلگیری عالم به زمان باشیم. عالم به زمان میخواد شکل بگیره، باید از خیلی از این چیزا مطلع. وقتی خیلی از این چیزا رو مطلع باشه، مسئله‌ای که در تحقیق، مسئله اصلی که شکل گرفت، تو مرحله دوم مسائل پیرامونی گسترده شکل خواهد گرفت. یه دفعه میگه این مسئله از جهت ابعاد تربیتی چجوریه، از جهت ابعاد اجتماعی چجوریه، از جهت ابعاد حکومتی چجوریه، این از جنبه های متعدد داره این رو مورد بررسی قرار میده. این مرحله جای در واقع سرریز کردن و لبریز شدن پرسش هاست. انسان باید پرسش مند بشه، حتی اگر پرسش رو از جای دیگه گرفته باید این پرسش رو بومی بکنه، مال خودش بکنه. توجه کردید؟ تا یک تحقیق واقعی اتفاق بیفته. خب الان حتما دوستان اطلاع دارن انواع مقالاتی که میاد، انواع پایان نامه‌هایی که میاد در اینترنت، جای مختلف که الان فضاش باز شده برای ارائه این مسائل. خب کسی که یه مقدار تمحض بشه در کار، مقاله غالبا سطحی، غالبا کپی شده. اصلا مثلا من حالا چیز موارد دادم مشاهده میکنم، میدونه از مقدمه فلان کتاب و فلان کتاب و فلان کتاب رفته یه قسمت از اینجا گرفته، همین جلال قلمش رو نگاه میکنه میفهمه ترکیبی از چند تا قلم. اینا که تحقیق نشد، تحقیق واقعی میخواد اتفاق بیفته باید این روند انجام بگیره. تولید واقعی میخواد صورت بگیره باید این روند صورت بگیره. این مرحله دوم هست. دفعه مسئله پیرامونی استخراج بشه از مسئله اصلی. مرحله بعدی ایجاد ساختار. ایجاد ساختار یه ساختار بدیهی داره. این روند رو ببینید، مثلا اون پرسش های پیرامونی درسته که در مرحله دومه، ولی داستانش ادامه داره. ممکن تا اون آخرین مرحله تحقیق هنوز یه دفعه یک مسئله خودش رو رخ بنمایه و جلوه کنه. توجه کنید ساختاری که میگیم این ساختار اولیه است، بعد از مرحله قبله. یعنی بعد از اینکه انسان دقیقاً همه پرسش‌هاش روشن شد، حالا میاد ساختار میده. تو مرحله ساختار دادن هم مهمه. حالا یکی از ذوق و سلیقه است، بازم اینجا تفکر و تأمل هست، نوع ورود و خروج رو بحث جور باشه. مسئله اول چیه؟ چجور باید اینا رو منظم بکنه؟ مسائل گنده‌تر چیه؟ مسائل ریستر که در شکم اونا باید باشه چجوریه؟ اینا رو این به عنوان مرحله سوم از تحقیقه که ایجاد ساختار، ایجاد ساختار تحقیقه. جوری که بدونه با این ساختار همه اون پرسش ها پاسخ هاشو در جایگاه خودش پیدا میکنه و در نهایت پاسخ نهایی به مسئله اصلی داده میشه. توجه کردید؟ این تعریف اصلی ساختاره. حالا عرض نکته عرض میکنم که به تدریج انسان این رو با تمرین کنه تا به دست بیاره. توجه کردید؟ ایجاد ساختاره. بعد از ایجاد ساختار ممکنه که قبلا هم تتبعهایی کرده باشه برای یافتن اون پرسش اینا درسته، ولی جایگاه اصلی تتبع اینجاست. این مرحله چهارم تتبعه. یعنی حالا بعد از اینکه مسئله اصلی رو یافت، ذهنش پر از پرسش شد، دغدغه‌های فراوان پیدا کرد، این که میگم ذهنش پر از پرسش شد، چه بسا همون لحظه‌ای که پرسش رو کشف می‌کنه پاسخش هم بیابه. منظور من این نیست که مثلا سوال رو انسان دقیقاً بفهمه پاسخش رو بخش فراوان یافته، چه بسا همونجا ذهنش جرقه‌هایی بزنه که بعداً هر چی در کتاب ها میگرده توجه به اون پاسخ نشده. توجه کردید؟ یعنی همون مرحله ایجاد پرسش های فراوان چه بسا یافتن پاسخ های فراوان باشه. ذهن خودش پاسخ هایی به اون پرسش ها میده و مرتب بعد از اون مرحله دوم ذهنش درگیر جواب دادن و تنظیم اون پاسخ هاست، پرسش هاست، پاسخ اون پرسش هاست. توجه کردید؟ ولی یک مرحله تتبع ما داریم. بالاخره ما باید ببینیم دیگران تو این بحث چی کار کردن. این مرحله تتبع ارزش خاص خودش رو داره، میتونه به همه مراحل قبلی ما هم کمک بکنه. تو مرحله تتبع خب ما کتاب ها رو باید بشناسیم، منابع رو باید بشناسیم و بعد چگونگی تتبع رو باید بدونیم، چگونگی ورق زدن به کتاب ها رو باید بدونیم. الان ابزارهای جدیدی شکل گرفته، میتونیم در واقع جستجوی در واقع نرم افزاری میتونیم داشته باشیم. درسته؟ جستجوی نرم افزاری رایانه گفتن که این سخت تازه کردیم ولی اینجوری بگیم راحت تر. جستجوی نرم افزاری داشته باشیم، موضوعی داشته باشیم، انواع تتبعات. برخی ها مثلا دنبال مصاحبه میرن، این خودش یک راهیه. توجه کردید؟ حالا در هر صورت روش های متعدد هست. روش های برداشت مطالب، ببینید حالا من خودم اینجوری عمل میکنم، ممکنه سلیقه های متعدد باشه. وقتی اون پرسش های اصلی در اومد و وقتی ساختار ایجاد شد، بستگی به نوع تحقیق داره. گاهی از اوقات تو یک صفحه همه رو میشه عنوان زد. توجه کردید؟ گاهی از اوقات یک صفحه کفایت نمی کنه. من خیلی دوست دارم تو یک صفحه باشه. اگر اینجا مثلا صفحات بزرگتر آدم داشته باشه خیلی خوبه، همه تو یک صفحه جلوی چشمش باشه، توجه کردید؟ بعد بیاد چیکار بکنه، هر چی تتبع میکنه، من این کارو میکنم، حالا سلیقه‌های متبعضی رو پیش برداری میکنم، بعضی از کامپیوتر استفاده متعدد میکنن، حالا من اونا رو دیگه نمیدونم، ولی خودم این کار میکنم و این کار به نظرم کار جالبی باشه، زود انسان رو به هدف میرسونه. وقتی در مقام تتبع قرار میگیره، اون تو اون صفحه وقتی اون نقطه های اصلی و پرسش های اصلی رو بر اساس ساختار که نوشته، هر مطلبی از هر جا پیدا میکنه، بیاد چیکار بکنه، کنار همون یه آدرس بزنه، نمایه کاملا مفید بزنه همونجا، توجه کردید؟ نمایه کاملا مفید و رسا، که اگر مثلا 15 روز بعد 20 روز بعد به این نمایه سرکشی، یک ماه بعد، دو ماه بعد، اگر نمایه خیلی دقیق باشه، چند سال بعد نمایه دقیق باشه، اگر نیاز داشته باشه یک جمله بنویسه، توجه کردید؟ اونجا بنویسه. خب شلوغ میشه این صفحه، هی خط میکشه، هی فراهم میکنه، گاهی وقت صفحه کم میاره، یه صفحه اضافه میکنه، باز همین جور، توجه کردید؟ ولی این خیلی به صرفه‌جویی در وقت و هنرم کاغذ و اینا گلابت مهم نیست، توجه کردید؟ به اینا کمک میکنه، ولی این صفحه دستتون باشه، توجه کردید؟ وقتی نگاش که میکنید همه تتبع یادتون میاد، لازم نیستش که تمام فیشا اونا، من اون کارو هم کردم ها، توجه کردیم کارم خوبه، بد نیست، ولی همیشه تو این فضا انسان احساس موفقیت بیشتری میکنه، توجه کردید؟ خب این در واقع مرحله چهارم هست، مرحله تتبع. مرحله تتبع که گذشت، مرحله پنجم مرحله تقریر، تحریر و نوشتن، توجه کردید؟ اینا که اصلا در پایان نامه قابل استفاده است، در مقاله نوشتن قابل استفاده است. فقط نکته‌ای رو که عرض بکنم، یا البته آدابی داره، نکته‌ای که عرض بکنم اینه که این روند رو خیلی طولانی نباید کرد، غیر از تحقیق‌های ضمن تحصیل است، توجه کردید؟ مثلا اگر کسی پایان نامه می‌نویسه، پایان نامه حالا که رابطه تو حوزه بذاریم، یک روند تحقیقی واقعی شکل بگیره، توجه کردید؟ روند، حالا که 2 سال داره وقت میذاره طرف، 1 سال داره وقت میذاره، 3 سال داره وقت میذاره، بذاریم یک تحقیق واقعی صورت بگیره که آثارش به خود ما برسه، به دیگران برسه. الان واقعا ما مجموعه هایی از پایان نامه هایی داریم که اصلا واقعا اصلا شرم میکنه که جایی بخواد عرضه بکنه، اصلا پایان نامه نیست اینا که. خب همه این مجموعه ها، حتی من دانشگاه سراغ دارم، فرشون که مجبور میشن اساتید میگن خب باشه دیگه چیکار کنیم، قبولش کنیم دیگه، توجه کردید؟ چند دفعه ردش کنیم؟ خب این فایده نداره، ممکنه مدرک هم بگیره، مثلا فایده ای نداره، تحقیق واقعی انجام بگیره. این روندش رو طولانی نکنیم، خصوصا مرحله نوشتن رو خیلی تاخیر نندازیم، یه وقتی تو مرحله تتبع غرق نشیم، توجه کردید؟ مرحله تتبع رو اینقدر وسیعش نکنیم، این آسیب میزنه به روند تحقیق، به نشاط تحقیق ضربه میزنه. به یک درصدی از تتبع رسیدیم، شروع کنیم به نوشتن. به یک اطمینانی در تتبع رسیدیم، شروع کنیم به نوشتن. نوشتن اون تحقیق، حالا مثلا مقاله است یا پایان نامه است یا اثر کتاب است یا هر چیز دیگر، چون فقط اینا نیست، نتیجه تحقیق در تدریس مشخص میشه، در ارائه بحث مشخص میشه که اینها استوارتر هست از جلو در هر جایی که میخواد مطرح بکنه. در هر صورت تتبع زمانش طولانی نباید بشه. یه دفعه طرف خودش رو مثلا، حالا اون فیشایی که گفتم این داستان داره، توجه کردید؟ مثلا بعضی فیش نویسی میکنن، فیش برمیدن، فیش میکنن، یه دفعه میبینن 10,000 تا فیش فراهم شد، بعد حالا میاد این فیشا رو میخواد دستبندی بکنه، یه اتاق مثلا اگر 12 نفری کمش میاد، توجه کردید؟ بعد میاد مثلا تو حال پذیرایی گرفت، خانواده همه رو گرفتار میکنه، میگه من نمیدونم تحقیق دارم، پایان نامه دارم، همه رو میخواد خفه کنه، توجه کردید؟ هیچ بچه هم نباید جمع بخورن، تمام فیشار نمیتونه، انسجام نمیتونه بده، اون گفتم صفحه واحد اینه، انسجام نمیتونه بده، مجبوره تمام فیشار رو روبروش بیاره، توجه کردید؟ تمام فیشار، کل اتاق شد فیش، اینا رو دستبندی می‌کنه، اینجوری بعد گیج میشه این وسط چیکار بکنه. چون من برخورد کردم با این عزیزان و دوستان، دارم عرض میکنم فیش‌های فراوان اصلا دیگه نمیتونه چجوری جمع جورش کنه، چجوری بنویسه اصلا اینا رو، توجه کردید؟ اینا البته مشکل از همون ریشه شروع میشه، مسئله اصلی، مسائل پیرامونی، ساختار، همه اونا مهمه، ولی یک مسئله تو همین تتبع است. به یک مقدار قابل اعتنایی از تتبع گرفت، تتبع داستانش میتونه ادامه داشته باشه، ولی شما شروع کنید به نوشتن، چون مرحله نوشتن خودش یک مرحله مهمیه. اگر ما زودتر این مرحله نوشتن رو انجام بدیم، میتوانیم در دو سه مرحله بعد نوشتن هامون رو اصلاح کنیم، ولی اگر زمان طولانی برای تتبع گذاشته باشیم، خب دیگه مثلا فرض کنید که یا فشار میارن، میگن اگه پایان نامه است وقت شما تمام شد، توجه کردی، یا خود شخص دیگه خسته میشه، همینجوری چیز نوشته میگه تمام، این همه زحمت کشیده، تو مرحله آخر که میخواد ارائه بشه ضعیف ارائه میشه. لذا مرحله نوشتن رو زودتر شروع کنه، زودتر شروع کنه، و مرحله نوشتن رو بخش به بخش که داره می‌نویسه، ساختار کل تحقیق رو توجه بکنه، زود این شکل تحقیق رو به لحاظ نوشتاری تمامش کنه، بذاره فرصتی باشه دیگران ارزیابی کنن، خودش ارزیابی کنه، بعد از نوشتن یه 15 روز 20 روز بذاره دوباره خودش به عنوان ناقد نگاه کنه، توجه کردید؟ بعد یا باید چقدر متوجه ایبها میشه، برمیگرده اصلاحاتی انجام میده و همانند ها. اینا این هم مرحله پایانی تحقیق هست از یه جهتی، البته تحقیق من تحقیق ادامه داره، اینو با تمرین کرد تحقیق رو، مراحل تحقیق، خود تحقیق نیاز به تمرین داره، از تمرین های کوچیک تا تمرین های وسیع و بزرگ، طلبه باید خودش رو در این میدان بیاندازه، توجه کردید؟ فضای تحقیق های تمرینی اشکال نداره در همون سنین آغاز تحصیل در یک رشته باشه، تحقیق های تمرینی، توجه کردید؟ طلبه من میپرسن طلبه شما چی نوشتیم؟ من هیچی تا حالا ننوشتم، اصلا معنا نداره، نمیخوام که حتما شما چاپ و منتشرش بکنی، که باید خودت 4 تا 5 تا مقاله نوشته باشی تا الان. این تا الان که میگم، یعنی مثلا اگه فلسفه رو 2 سال 3 سال خونده، باید شروع کنه به نوشتن مقاله، یعنی تحقیق های آزمایشی داشته باشه، یا این تحقیق ها ذوق و سلیقه داره خیلی خوب در میاد، یا این که نه تمرین دیگه، بعدا هی ورزیده تر میشه، نوشتن ورزیدگی میخواد، دست به قلم بودن ورزیدگی میخواد، این با تمرین حاصل میشه. حتی کسانی که فرض کنید که خیلی هم ذوق و سلیقه دارن، بازم نیاز به تمرین دارن، ذخیره فرهنگنامه‌ای میخوان، چون نوشتن اینکه چجوری ساختارها رو پیاده کنن، جمله بندی ها چجور بشه، از چه کلماتی استفاده کنن، یواش یواش این تبحر حاصل میشه با مطالعه برخی از قلم های معیار. مثلا فرض کنید که آثار شهید مطهری رو انسان میخونه، یکی از آثارش اینه که اون نوع پردازش و ادبیات درش رسوخ میکنه، ذخیره فرهنگنامه ای لغاتی که بخواد بنویسه زیاد میشه. گاهی اوقات میبینه بعضی نویسنده خیلی قوی اند، با یک تعبیر عمر اون مرادی که داشتن رو میرسونن، با یک تعبیر، گاهی اوقات مثلا حالا به انواع و اقسام، گاهی اوقات با یک ترکیب از 2 تا 3 تا کلمه پدر طرف رو در میارن، مثلا میخواد نقد کنه، استاد شده میدونی چی کار بکنه، نمیگه اینا بی‌انصافیه، ولی بالاخره این تبحره، میتونه در جهت درستش استفاده کنه، 2 تا 3 تا تعبیر میاره که تا عمر جان طرف نفوذ میکنه. اینا بر اساس ممارست ایجاد میشه، گویندگی هم همینه، گویندگی هم مثلا ایام محرم نزدیک ما میخوام بریم منبر، درسته؟ گویندگی چیز ساده‌ای نیست، جمله اول در واقع از یه جدی کار خودش رو داره میکنه، جمله اول تو تدریس هم همینه، 2 تا 3 تا جمله اول کار خودش رو داره میکنه، ذهن طرف رو جذب میکنه. اینا نکته هاییست که باید توجه کرد. مقدمه های کتاب ها، چکیده ها، اینا مهمه، چکیده های هر تحقیقی، پایان نامی، مقاله که نوشتید شاید خیلی باز زحمت بکشید چکیدهش بنویسید. چرا؟ چون چکیده خواننده رو در دام میاندازه، اگه چکیده ضعیف باشه مقاله خیلی قوی باشه، طرف نمیاد دنبال این که مقاله چیه، اگه شخصیت خیلی ممتاز باشه بره دنبالش. پس اینا مهارت هایی است که ما باید در واقع دنبالش باشیم. ما استاد بزرگواری داشتیم، ایشون مثلا ما فرض کنید که پایه 4 و 5 اینها توصیه میکرد که بنویسید من نگاه میکنم، یک صفحه بنویسید من نگاه میکنم، ما مینوشتیم مثلا یک صفحه مینوشیم، ایشون نگاه میکرد، خب تشکر میکرد، فلان میکرد، توجه کردید؟ این مؤثره. گاهی اوقات این توصیه هایی که میشه این هست، حتی از اون در باید باشه، شخص باید بنویسه بده به دیگران بخونید نظرتون چیه راجع به هر چیز، توجه کرد راجع به هر چیز. شما مثلا فرض کنید که یک ماجرایی در تابستان براتون گذشت، ببینید میتونید اینو به قلم بیاری، چون آوردن به قلم یک نکته ایه. الان حرف زدن ما داریم حرف میزنیم، حرف زدن از یه جهاتی راحته تو یه حدودی البته، ولی باز همینا رو آدم میخواد قلم بزنه، دشواری های خاص خودش رو داره، دشواری های ویژه خودش رو داره. پس این هم به عنوان دهمین نکته ای که خواستیم عرض بکنیم، میخوام یه کمی میخوام. یازدهمین نکته ای که میخوام عرض بکنم که در ادامه همون بحث، انبوه کارهای تحقیقی قابل انجام. خیلی دلم میخواد در این ارتباط حرف بزنم ها، چون طلبه گاهی اوقات احساس میکنه که چیکار مثلا بکنه، مثلا تو فقهش، تو اصولش، فکر می‌کنه دیگه همه کارهایی که میشه اینجا انجام داد انجام شده. توجه کردید؟ انبوه کارهای تحقیقی قابل انجام که پیش روی یک طلبه و دانشپژوه وجود داره، تو هر رشته‌ای، تو حکمت پژوهی هم هست. من یه چیزایی رو لیست کردم ببینید. اساساً تخصص در یک کتاب خودش یک چیز بسیار مطلوبی است که در فضای آموزش و پژوهش و تحقیق میتونه صورت بگیره. نمیدونم حالا جایگاهش اینجا مناسب بود باشه یا نه، ولی ما تو فضای حوزوی این رو قدیم داشتیم و چه بسا الان هم داشته باشیم و خیلی خوبه. ببینید عرض کردم که یک طلبه نباید فکر کنه صفر و صدیه، فضا این نیست. ما واقعا الان اگر یک متخصص در بدایه داشته باشیم، 20 دور بدایه رو تدریس کنه، توجه کردید؟ این از یه جهاتی خیلی مفیده، این از جهاتی برای خودش، مثلا خودش این مقدار امکانات نداره که مثلا فرض کنید که متخصص در فلسفه به معنای دانشمند این رشته بشه. خب اینجوری نیست دیگه، بس هیچی به درد نخوره که. خب این مقدار تحصیل میتونه داشته باشه که بدایه را هضم کرده باشه و بخواد بدایه را ارائه بده. و خود این روش چقدر به تعمیق فهم، چقدر به اون فیلسوفی بودن خودش در واقع کمک میکنه. بدایه بگه فقط، نهایه بگه فقط، اشارات بگه فقط. توجه کردید؟ پس ما ظرفیت ها رو باید بسنجیم. چرا ما باید فکر کنیم که حتما مثلا تو این مسیر میخوایم استاد بشیم، استاد بشیم یعنی بله اون نقطه اعلی، ما باید اون نقطه رو در نظر داشته باشیم، ولی بعد از یه مدت انسان میفهمه چی کاره است. این ارزش کسی 10 دور لمعه بگه. البته استعدادهای فوق‌العاده نباید منحصر در این روش بشن، توجه کردید؟ این آسیبای خاص خودشو داره. ولیکن من اینطور میگم، متوسطین به لحاظ اون رشته از جمله کارهای بسیار مفیدی که میتونن بکنن که گاهی اوقات اثرشون از اونایی که فکر میکنن خیلی ممتاز هستن بیشتر میشه، به لحاظ دامنه ترویج دانشی که دارن میبینید که موثرتر هست. ما در فضای حوزوین رو داشتیم، بزرگانی داشتیم که اینا مثلا تا آخر مجتهد بودن، تا آخر عمرشون چی میگفتن؟ لمعه میگفتن. اصلا با همون لمعه گفتن تو از دنیا رفتن. توجه کردید؟ ما اینا رو داشتیم. مکاسب میگفتن تا آخر عمرشون. اینا رو داشتیم. این خودش یک کاره. احیای آثار یک کاره. ما آثار فراوان ذی قیمتی در کتابخانه ها داریم که اگر ادعی تخصص در این فضا پیدا بکنن، متخصص احیای آثار بشن. باز عرض میکنم، گرچه گاهی از اوقات این کار وقتی انسان وارد اینقدر جاذبه داره که برخی از نخبه ها رو طرف خودش میبره و شاید هم تا حدود لازم باشه، ولی شاید ما باید ردههایی از دانشپژوهان یک رشته رو بفرستیم دنبال این کار، احیای آثار با ضوابط خاص خودش. ما متاسفانه تو فضای حوزوی از جهات خیلی ضعیفیم تو این مرحله. میبینید اکثر احیای آثار رو کجا دارن؟ تو فضاهای دانشگاهی، آکادمیک دنیا، در جاهای مختلف دیگر. گاهی از اوقات میبینیم بهترین کتابهای ما رو باید کجا احیا بشه؟ مثلا در کشور دیگه احیا بشه، اونم با روش کاملا فنی که انسان قطعه میخواده. گاهی از اوقات خب چرا باید اینجوری باشه؟ خودمون باید بدونیم نسخه شناسی ها چیه، نمیدونم این کارهای پیرامونی چیه، نسخه محور چیه، نسخه دیگر چیه، حواشی، تحقیقات، یک کتاب فنی. الان من عرض کردم خدمت عزیزان، ما فرض کنید همین کتاب های مرسومی که داریم مثل رسائل و مکاسب و اینا، یک کتاب معیار درست حسابی در همینا نداریم. یعنی یک مکاسب معیار هنوز چاپ نشده، که وقتی این مکاسب معیار دست طلبه بیفته همه چیزهای مورد نیاز این طلبه توش باشه، تمام فهرستیابی های دقیق، معماری های دقیق و خود نسخه بسیار دقیق، مقدمه های دقیق و هنوز کارهای افسوده. چقدر تحقیقات خوب در این زمینه شده که اگر یک انسان فرض کنید که توش عمیقا کار کرده باشه میتونه یک مکاسب محشای بسیار زی قیمت تولید بکنه، فوق العاده زی قیمت. انواع ارجاعات مطالب که میشه به همدیگه داده بشه و همانند اینها. وقت ما تمام شده، اصلاح میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی توضیح میدم نه؟ باید رد بشیم. من فکر میکردم این هفته تمام میکنیم همه شما. این که من فیلم تا آخر سال بگیم. نه ماست نمیتونه باشم. مثلا این فرض کنید که الان قیمه که از بینی حت معاصلی میگن در غیر حیاتن، مثلا از فایت لای جوابی، از فایت لای اصلا، از فایت لای نسلا تو فضای فلسفه ایم آیا آشتی رو میمارد اینا همه شون شخصیت هایی هستن که میتونم محبت بشن تو فضای فقه اصول هم همینجوریه.
حتی من اونه بالاتر شما هم هستم که و طبعی رو ما سرد بگیریم مثلا یه آقای الان هستم هفت سال.
آها اینطوری
میشه. شما هم داره بین خودم
اینا یه خورده بر میگرده، آره یه خورده بر میگرده به امکانات شخص، درجه اینا هم هست درجه کرده. چه بسا اگر مثلا اگر این شخصیت معاصر رو انتخاب بکنه از یه جهاتی بهتر باشه درجه کرده. بعد اینا متوجه که میگم مثلا اگر یک شخص نخبه باشه من میگم برو تو علمانه، برو تو سر، اگر یه خورده فضاش پایین تر باشه میگم شما رو در این شخصیت قرار بشون. مثلا حتی گذارت مثلا اگر رد مندی بکنیم تو شخصیت پنجاه شما قرار بشون درجه کرده، چون ظرفیت این شخص بیش از این نیست.
بعد معاصل یه چیز رو چیزی حد میکنم که فکرش بسید میشه.
این گفتم یه آیین‌نامه میخواد، اصلا چجوری باید به این شخصیت بپردازه. میشد اینا رو دست داده ها چیزی که به ذهنم میرسه، یعنی لازم چیزی به ذهن میرسه هم نگفتم اینا رو. ما برای شخصیت پژوهی چه آیین‌نامه داریم، چیکار باید بکنه، راجع به زندگیش باید چیکار کنه، راجع به آثار چجوری بکنه، چجوری آثارش رو بخونه، چجوری جمع‌بندی ها داشته باشه راجع به آثارش. اصلا شخصیت پژوهی مثل یکی از موضوعات تحقیق ماست، ولی کمی وسیعه، خیلی وسیعه. شما خوب هستید. شما یه چیزی گفتید من هرچی فکر کردم یادم بیاد، چی بود اون نمره؟
یکی اون قبلی 40 ساعتی مثل حالا
آه خب اونا رو گوش بدن؟
آره
باش. تعطیلات چجوریه؟ پیدای جوریه؟ شنبه تعطیله یعنی؟
حالا من الان تعطیل
آره در من چیز من راجع به منطق یه دیدگاهی دارم، میترسم بگم، یعنی فکر میکنم آسیب داشته باشه. توجه کردید؟ حالا کسی که منطق مظفر رو خوب خونده باشه درش ورود به فلسفه مانعی نیست، میتونه
منطق سوری شو
نه، من کلی منطق مظفر رو